بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فهم درس بستگی دارد که آقایان نسبت به سر حضوری داشته باشند، یعنی وسائل را شب اجمالا مطالعه کنند، شفاگه را هم اجمالا مطالعه کنند، یه آمادگی هایی در ذهن باشد. وقتی که درس خارج گفته می شود این درس جا می افته. و اما اگر نسبت به سطور آمادگی نباشد، درس خارج می شود، درس اولین بار مسلمان جا نبیفته. شفایه را قبلا مباحثه کنید، لااقل یا رسائل را قبلا مباحثه کنید، حتی جلوتر از درس باشی، درس پشتر اون باشید. در این تنبیه در سه مرحله ما بحث می کنیم: استصحاب زمان، استصحاب زمانیات، سوم استصحاب امور کار، یعنی جامد اما مقید به زمان. شفای خدا رحمت کند همه را تو هم قاطی کرده، اولی را ضمن سومی گفته. حالا من شفایه را آوردم که جاش را نشون بدیم، ولی ما جدا از هم میکنیم. تقریبا شیخ جدا کرده، ولی آیا آخون چون میخواست خلاصه بنویسد و اصول را کم کند مندمج کرده. اول این است که اگر زمان مقید به یک عنوان وجودی باشد، مثل نهار، مثل دیر، نیروز این جمعه را دو سه بار تکرار کردن، اگر زمان مقید به یک عنوان وجودی باشد، نهار، دیر، و قید به یک حکمی باشد، بگر سم الالدیر، سل الالمغرب. ملازمی فرمایی زمان عنوان وجودی دارد به نام مغرب، به نام نهار، و الا اگر زمان عنوان وجودی پیدا نکند نمیتوند قید باشد. بگیم سل الى زمان، این که نمیشه. سل الى زمان، اگر زمان عنوان وجودی پیدا کند و قید حکم باشد، ببینید اینم نوشتید یا نه، قید حکم باشد، سل الى المغرب، قرد کنم خدمت سن الان مغرب، سن الان لیل. موقع شک کنیم که آیا لیل نهار تمام شده یا نه، لیل تمام شده یا نه، شک دیگر امتضاء قید کنیم. این همون بود که عرض کردیم استصابش اشکالی ندارد. و از این که لیل و نهار امر تدریجیه، از نظر عقل بقا در اون متصور نیست، مشکلی ندارد، چون عقلن بقا ندارد. ما نوکر عقل نیستیم، ما نوکر عرفیم. عرف نهار را که چیز می شمارد، لیگر را که چیز می شمارد، باید ماغل با یک شیء ممتد، یک شیء متصل. اگر شک کنیم که به پایان رسیده یا نه، استصحاب میکنیم. مرحوم آیا اون این را در بخش سوم آورده، همان جامد را اگر مقید به زمان کنیم اونجا آورده و دو قسم کرده. و حال اینکه این باید اول بحث بشود، اگر علاقه مندید کفایتون از کفایه بنده هست که حاشیه مشکینی دارد، ملاحظه بفرمایید این را در اینجا آورده. عرض کنم خدمتتون که کما اذا احتمل، بله عرض کنم، و اما الفعل المقید بالزمان،
صفحه 316 سطر آخر و اما الفعل المقید بالزمان در همینجا این را آورده و حال اینکه این باید اول آورده بشه. دوم، نه زمان را نمیخوام استصحاب کنیم، فعلی داریم مقید به زمانه، ببخشید فعلی داریم، مقید گفتم اشتباهه، فعلی داریم که خودش امر تدریجیه، یعنی زمان توش هست، فعل تدریجیه. مثلا عرض کنم خدمت که تکلم، تکلم یک فعلی است تدریجی. آدم است که خطیب است و حرف میزند، خودش امر تدریجیه. یا چشمه آبش عرض کنم در حال جریانه، این یک آبی است در حال جریان، قار و ذات نیست بلکه متقضی و ذاته. پس در دومی کلمه زمان را نبریم، بگیم فعلان که فی حد نفسه امر تدریجیه، قار و ذات نیست، شک داریم که آیا به پایان رسیده یا نرسیده. به این میگن زمانیات، خودش زمان نیست اما منتسب به زمانه، چون تکلم یهو که نمیشه، تکلم باید یک ساعت طول بکشه، که ان در این فعل زمان ادغام شده. استصحاب امور زمانی، اولی استصحاب خود زمان بود، لیل و نهار، در اینجا نه، استصحاب چیزی میکنیم که در دلش زبان نهفته است. دیروز خاطرتون هر چه گفتیم، گفتیم حرکت مانند یک سکه دروز، یک طرفش حرکت، یک طرفش زمانه. از این نظر که اجزاش جمع نیست، حالت سیلانی دارد، میگن حرکت. از این نظر که بین مبدأ و منتها باید صبر کرد، احتیاج به صبر و عناد دارد، یهو نیست، از این ما زمان را انتظار میکنیم. تکلم زمان نیست اما زمانیه، به گونه ایست که نمیشود یهو انجام بگیرد، همراه زمان پیش میرود. ساعت دقیقه دقیقه است، تکلم من هم دقیقه و دقیقه است. آیا میتونیم استصحاب کنیم؟ چشمه بود در حال جریان، من هم نجسی را در این چشمه شستم، اما نمیدونم آیا جریان داشت یا جریانش قطع شده. زنی بود ایام عادت رحم قصف و دم میکرد، شک داریم که آیا قصف میکند یا نه. در همه اینها میگن استصحاب زمانیات، زمان نیست فعل است، اما در دل این فعل تدریج خوابیده، دفعی نیست بلکه زمانیه. البته گاهی اتصالش خوبه مثل چشمه، مثل رحم، و گاهی نخی اتصالش دقیق نیست، در وسط سکوتی هست مثل تکلم، انسان که نمیتوند عرض کنم بدون نفس حرف بزند، یک نفس حرف میزند، یک ثانیه سکوت میکند تا کلمه دیگر، جمله دیگر را میگه. در تمام اینها میگن استصحاب زمانیات، میگه مانعی نداره. چرا؟ ما نوکر دو چیز هستیم، یقین به شی و شک در بقا، و دیروز عرض کردیم بقا و کل شیئن به حسبه. انسانی بود بالا منبر سخن میگفت، قاری قرآن میخوان، نمیدونم تمام کرده یا تمام نکرده، استصحاب بقای قرائت، تکلم، استصحاب جریان آب، استصحاب قصف و دم، همه اینها مانعی ندارد، به شرط اینکه آقایان این قاعده را حفظ کنن، کی بقاء و کل شیئین به حسب ثم. سه جور می شود زمانیات را استصحاب کرد: یک، به صورت شک در رافع، دو، به صورت شک در مقتضی، سوم اسمش باشد بعدن میگیم. گاهی شک در رافع، بنا بود که این آدم یک ساعت حرف بزنه، ولی احتمال میدیم یک برفی آمده، عرض کنم مانع آمده، این آدم تکلم خود را در نیم ساعت تمام کنه، احتمال صارخ میدهیم و الا مختصی موجود، بنا بود یک ساعت حرف بزنه، احتمال بدیم صارفی بیاید این آدم کلام خودش را نیم ساعت کنه. این چشم اجلکم الله عرض کنم فواره بود، ولی احتمال میدم این زلزله که آمد گلها را ریخ، مجرا را پر کرد، آب این چشمه قطع شده باشه. در همه اینها شک در رافع میتونیم استصحاب کنیم، و گاهی نخه شک در مقتضیه. بفرمایید مثالش. نمیدونم این آدم از اول بنا داشت نیم ساعت صحبت کنه یا یک ساعت. نیم ساعتش تمام شده، آیا میتونم نیم ساعت دیگر استصحاب کنم یا نه؟ اگر جناب عالی در شک در مقتضی قائل شدی چه اشکالی داره؟ آشمان بزا فرق دو صورت روشن شد ها، نگو برم روشن نشد. در اولی مقتضی موجود، این چشمه فواره بود، اگر خراره بود، احتمال میدم زلزله گل ریخته باشد، مجرا را گرفته باشه. یا این آدم فلسفه زمانه، میخواست یک ساعت صحبت کنه، ولی احتمال میدم صارفی بیاید جلو این را بگیره. ولی در دومی نه، از اول شک در مختصیه، آیا بنایش نیم ساعت بود پس تمام شده، یا بیشتر بود پس حالا هم هست. اگر گفتی در شک در مختصی حجته، اینجا هم استصحاب کن. و گاهی به صورت نیابت عامل مکان عامل آخر، این صورت سومه، نیابت عامل مکان عامل آخر. بنا بود این آدم عرض کنم نیم ساعت صحبت کنه، ولی احتمال میدهم که در آخر جلسه یه شخصیتی آمد، فوراً این آدم منبر را تمام کنه بده، این سبب بشود که این آدم به خاطر این شخصیت نیم ساعت دیگر هم اضافه کنه. احتمال نیابت عامل مکان عامل آخر. بنا بود این آدم دو فرسخ مسافرت کنه، احتمال بدم سر دو فرسخ یک خبری برسد که این آدم دو فرسخ را بکند چهار فرسخ. در تمام اینها میتونیم استصحاب کنیم. اختلاف در دوائی خبرش را بکن، اختلاف در دوائی ایجاد اختلاف در مستصحب نمی کنه. ما کار با دوائی نداریم، کار با تکلم داریم. تکلم متیقن بود، الان مشکوک استصحاب میکنیم. اما دایی مختلفه، سابقا بنا بود نیم ساعت صحبت کنه، احتمال بدیم به خاطر ورود یک شخصیت میخواهد نیم ساعت دیگر، اختلاف در دوایی تکلم را دوتا نمیکنه، تکلم تکلم واحدی است. بنا ان علی هذا در زمانیات که در فقه مطرح هست میتونیم استصحاب کنیم: جریان این چشمه، از خودن و هاکذا موارد دیگر. ثم ان المحقق الخراسانی صور از صور الثلاث فی هذا المقام، قید از این سه صورتی که من گفتم آیا آخون سه صورت دیگر هم تصویر کرده؟ سه صورت من چه بود؟ گاهی شک در رافع، گاهی شک در مختزی، گاهی شک در انابت عامل مکان عامل آخر. ایشون یه سه صورت دیگر تصویر کرده، گفت که میتونیم استصحاب کلی به اقسامه ثلاثه را اینجا پیاده کنیم. خاطرتان هست که استصحاب کلی به اقسامه ثلاثه همینجا پیاده میکنیم. اون ستای کلی را بگید. اولم گاهی زید در خانه هست، نمیدونم از خانه بیرون رفته یا نرفته، استصحاب زید میکنیم و استصحاب انسانیت هر دو. گاهی نمیدونم که حیوانی در این خانه بود، قصیر العام یا طویل، قصیر باشد مات، طویل باشد حی، استصحاب حیا. سوم میدونم زید در خانه بود ولی یقین داریم رفته، احتمال میدیم امر جانشینش باشه. اینجا نمیشه زید استصحاب کرد اما انسانیت را میشه. آیا آخوند گفته هر سه را من در زمانیات پیاده میکنم؟ چطور؟ آقای مشغول خوندن سوره یاسین بود، نمیدونم یاسین را به آخر رسونده یا نرسونده. هم میتونم استصحاب فرد کنم هم میتونم استصحاب مطلق قرائت کنم، بگم اصل این است که این آدم سوره یاسین را میخواند، این فرده. یه موقع نه، یاسین را الغا میکنم، میگم سابقا این آدم قاری بود الانم قاریه، اصل قرائت را استصحاب کنم. دو، این آدم مشغول قرائت قرآن بود، نمیدونم بقره را خونده میخواسته بخونه یا سوره یاسین. اگر سوره یاسین بود تمه، اما اگر بقره باشد هنوز لم یتم، امر دائره بین فرد قصیر و طویل. سه، این آدم مشغول خوندن یاسین بود که 10 دقیقه طول میکشه، احتمال میدم که یک دایره دیگر پیدا شد، این آدم سوره دیگر هم بخواند. قاری قرآن است در مجلس، بنا بود یه یاسین بخونه خان، ولی یه شخصیتی آمد، احتمال میدم به خاطر اون شخصیت، این احتمال ورود شخصیت میدهم که به خاطر اون دایی مکانه دائن آخر به جای سوره یوسف، علاوه بر سوره یاسین یک اذا وقعت الواقع هم میخواد بخونه. هر سه را میشود در اینجا پیاده کرد. تم الکلام فی الموضع ثانی. موضع ثانی کدوم؟ استصحاب زمانیات. زمانیات چیه؟ فعل تدریجی را میگن، زمانیات زمان درش الغا شده، زمان درش ادغام شده، میتونیم استصحاب کنیم، در فقه هم به درد میخوره. اجازه بدید. الموضع الثالث الفعل القار، یعنی جامد، الفعل القار المقید بالزمان، کل جلوس الى الظهر. ام بفرمایید. بله، عرض کردم این اشکال جناب آقا میفهمد، این قسم سومی که آقا خود میگه دایی اول تمام شده، سوره یاسین تمام شدیم. احتمال میدم داعیه دیگر پیدا شده که این آدم سوره وقعه را هم بخواند. میفرماید این داخل در شک در مختزی، البته داخله، ولی تقسیم آخوند غیر از تقسیم منه. من اینجور تقسیم کردم، گاهی شک در رافع، گاهی شک در مختزی، و گاهی هم گفتیم احتمال نیابت عاملن مکان عاملن آخر. آیا آخوند جور دیگر گفت، گاهی به صورت قسم اوله، گاهی به صورت قسم دوم، نمیدونم بقره را خواسته بکنه یا یاسین، گاهی هم به صورت قسم سوم، میدونم عامل اول تمامه، داعی اول تمامه، احتمال پیدایش داعی دوم میدهم که قرائت را ادامه بده. بله اشکال آقا وارده که این قسم سوم خودش جداگانه نیست، این داخل تحت همان شک در مختزی، مختزی قرائت دستبانی است، آیا یک ساعت یا بیشتر. کمل کلام و در استصحاب در امور تدریجی. الموضع الثالث استصحاب در امور قاره یعنی جامد، اما مقید به زمان. چطور؟ میگد ایها الطالب اجلس فی المسجد، اجلس فی المسجد الى الظهر. جلوس جامده، البته از نظر ماها جامده، اما از نظر کسانی که قائل به حرکت جوهری هستن نه، جلوس هم جامد نیست. البته چنین بحث بحث فلسفیه، اینجا بیاریم به درد ما نمیخوره و الا بحث شیری نیست. هرچند آی آخوند در اینجا حرکت توسطگه، حرکت قطعیه را آورده، البته اینها بحثهای شیری نیه، ولی هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. حرکت قطعیه چیه؟ توسطیت کدومه؟ کدام اصیله؟ کدام منتزعه؟ اینه سر جای خودش. از نظر قائلان به حرکت در جوهر همه عالم در تغییره. الان ستونی که یک ساعت قبل بود غیر این ستون حالاست. اینن همینطوری که آب روان باشد، شما بر آب روان نگاه کنید، اما مهتابم باشه، مهتاب آب روانه که هم بر عرض کنم آب نگاه میکنی، عکس خود را در آب ببینی، خیال میکنی آشمم رضا یه دونه عکسه، و حال اینکه عکس پشتر عکسه، همین که آب جاری میشود عرض کنم با جریان خودش یخلق عکسن بعد عکسن، شد مبدل آب انجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. از نظر حرکت جوهری جهان در حال حرکت و در حال تغییر، مفصلا در اسفار هست، در برخی از کتاب های ما هم مفصلا من این را نوشتم، ولی اینجا این بحث ها ما را از مطلب دور میکنه. بنابراین که جلوس امر جامدی است، حرکت توش نیست، اما مقید به زمان الظهر. منم تا ظهر دو زانو نشستم، الان گفتن الله اکبر، احتمال میدم این وجوب بعد از ظهر هم باشه. چرا احتمال میدهم؟ چرا احتمال میدهم؟ زیرا احتمال تعدد مطلوب میدهم که تا ظهر یک مطلوب باشد، بعد از ظهرم مطلوب دیگری باشه، و به تعبیر شیخ در رسائل رعای آخوند در کفایه، این الظهر ظرف حکم است نه قید حکم. البته اگر قید حکم باشد تمامه. اجلس یعنی یجب الجلوس یجب الى الظهر، که الى الظهر قید یجب باشد، اگر قید باشد مسلما مفهوم داره، یعنی تا ظهر بشین بعد از ظهر ننشین. فاغسل عرض کردم بله، فاغسل وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، معنیش این است که بعد از مرافق دیگه واجب نیست. اگر الى الظهر قید یجب باشد، یجب هیئت ها که میگد اجلس، اجلس یک ماده دارد به نام جلوس و یک هیئت دارد به نام یجب. اگر قید یجبه اینجا دیگه جای استصحاب نیست، چرا؟ مفهوم داره. اما اگر الی الظهر قید یجب نباشد، بگو ظرف فعل باشد، چون در دنیا جلوس فعل است، فعل برای خودش ظرف میخواد، الی الظهر جمله ظرفی دارد. اگر ظرف باشد میتونیم استصحاب کنیم، چرا؟ احتمال بدیم از قبیل تکان بخور، از قبیل تعدد مطلوب باشد. اصل جلوس در مسجد یه مطلوبه، ظهرم مطلوب دیگر، مطلوب دوم حاصل شده، اما اصل مطلوب عرض کنم برقرار احتمال وجوبش میدیم. پس اگر فعل جامدی باشد مقید به زمان باشد، اگر زمان قید حکم، ابدا استصحاب ممکن نیست. چرا؟ چون دارای مفهومه، مفهوم این است که من یه وجوب مقید دارم به نام الی الظهر، وقتی ظهر آمد این وجوب پرید و رفت، چی را میخوای استصحاب کنی؟ اما اگر نه، یجب آزاد باشه، قید نیست، یجب. الجلوس فی المسجد الی الظهر، الی الظهر کم بگه ظرفیه، چون در دنیا زمان فعل زمان میخواد، این منباب زمان این را ذکر کرده است، که انده میخواد بگد من دو تا مطلوب دارم، تا ظهر یه مطلوب، احتمال تعدد مطلوب میدیم، نه یقین ها. اگر یقین داشته باشیم که جای استصحاب نیست، اینجا ما میتونیم استصحاب کنیم. پس حاصل این شد که در فعل جامد مقید به زمان، اگر زمان قید حکم است، ابدا نمیشه استصحاب کرد، بل یکون از قبیل اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر، حتی اگر قید موضوع باشد. این آخون نگفتیم، ما میگیم بگد یجب الجلوس المقید الى الظهر، الجلوس المقید الى الظهر یجب، نمیشه استصحاب کرد. فرق نمی کند زمان یا قید یجب باشد یا قید جلوس باشد. آیا آخون حکم را دارد؟ موضوع را نداریم، در هر دو نمیشه استصحاب کرد. اگر قید حکم باشد دیگه حکم پرید و رفت، قید موضوع باشد اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر، اما اگر نه ظرف است، احتمال تعدد مطلوبم هست. اینجا اگر ظهر گذشت من شک کنم که آیا وجوب پرید یا نپرید، استصحاب وجوب میکنیم بلا مانع. تا اینجا مسئله تمام، ولی اینجا نظر شما را به یک نکته جلب میکنم، اون این است که مرحوم محقق نراقی به این استصحاب اشکار کرده. کدام استصحاب؟ استصحابی که زمان نه قید و حکمه و نه قید موضوعه، به این اشکار کرده. چه اشکاری کرده؟ گفته استصحاب وجوب معارض است با استصحاب عدم جد. قالبی بگم، استصحاب وجوب جلوس بعد از ظهر معارض است با استصحاب عدم جد. در رسائل مفصل مرحوم شیخ را مطرح کرده. آیا آخوندم مطرح کرده. چطور معارضه بفرمایید؟ از این طرف بگیم تا ظهر واجب بود، بعد از ظهر هم واجبه. آقای نراقی میگد قبل از آنی که پیغمبر تشریف بیارد اصلا جلوس در مسجد واجب نبود. عدم وجوب جلوس فی المسجد مطلقا. یک تکه از این عدمش منقلب به وجوب شد. اون تکه کدومه؟ اون تکه من طلوع شمس الى الظهر، این عدم منقلب به وجود شد. در بقیه نخ بیندازیم به زمان حضرت آدم، اون عدم وجوب رو میکشیم میاریم رد میکنیم به بعد از ظهر، بگیم بعد از ظهر دیگه واجب نیست. از این طرف شما استصحاب وجوب جلوس میکنی بعد از ظهر، و حال اینکه استصحاب وجوب جلوس بعد از ظهر معارض با استصحاب عدم جل، بگو استصحاب عدم جل. خلاق متعال قبل از آنی که پیغمبر بفرستد حکمی را تشریع کند اصلا وجوب جلوسی در کار نبود از اون زمان آدم تا قیامت. ولی در یه تکه آشبم رضا، در یه تکه میدونیم عدم منقلب به وجود شد بین طلوع شمس و ظهر. این تکه هیچ. بقیه چه میکنیم؟ اون عدم جهل را میکشیم میاریم به بعد از ظهر، میگیم بعد از ظهر باز وجوبی مجعول نیست. ولذا گفته همیشه استصحاب مقید معارض است با استصحاب عدم جهل. این را آیا آخوند در همین تنبیه بحث کرده. ما معتقدیم این ارتباطی به این تنبیه نداره. این مقدمه این است که کم کم اصلا بگیم استصحاب در احکام کلیه جایز نیست. کسانی که مثل آقای خویی میگن استصحاب مال شبهات موضوعیه است، ارتباطی به احکام شرعیه کلیه ندارد، بهانه‌شون حرف نراقی. نراقی میگد از این طرف شما استصحاب وجوب جلوس میکنی، من از اون طرف استصحاب عدم جهل میکنم. جهل نشده بود مطلقا، این تکه را استثناء میکنم، بقیه اون عدم را به بعد این تکه میکشم. یک بحثیست بین نراقی و شیخ آیا آخوند آقای خویی. آقای خویی طرفدار نراقیه، شیخ آخوند ضد نراقیه. پس ما این را مثل کفایه در این تنبیه بحث نکنیم. چه کنیم؟ یک تنبیه جداگانه کنیم که آیا استصحاب مقید، استصحاب وجوب مقید معارض با استصحاب عدم جهل هست یا نیست. مرحوم شیخ جواب داده. جواب شیخ خاطرتون هست؟ آیا آخوند جوابش خاطرتون هست؟ شیخ گفت آقا جان چرا اینقدر شلوغ میکنی؟ این زمان قید حکم و موضوع هست یا ظرفه؟ اگر گفتید قید موضوع است یا قید حکم، این استصحاب جاری نمیشه، فقط و فقط استصحاب عدم جهل جاری میشه. و اما اگر آمدیم زمان قید نیست، نه قید حکم نه قید موضوع، اون عدم غلط میکنه بیاد، حق ندارد بیاد، فقط ما استصحاب وجوب را میتونیم بکنیم. هم کفایه هم رسائل اصرار بر این دارن که آقای نراقی بگو بینم این زمان قید موضوع است جلوس، قید حکم است، یعنی اگر قید قربانت برم این دیگه سرش میبریم، میگیم تو حق ندارید به بعد از ظهر بیایید. چرا؟ به جهت اینکه قید شد، حکم از اول کوچک زاییده شده، مقیده یا موضوع و یا حکم، دیگه اصلا نمیتونیم استصحاب وجوب بکنیم. و اما اگر ظرفه، نه، این دوتا را زمین میزنیم، فقط چه میکنیم؟ استصحاب معذرت میخوام. اگر این قید است، این قابل استصحاب نیست، عدم جهل قابل استصحابه. و اما اگر آمدیم نه این ظرف است، دیگه اینجا جای استصحاب عدم نیست، چون اون عدم انتقضا، اون عدم شکست. با چه شکست؟ با چه شکست؟ با وجوب جلوس الی الظهر. و قرار شد که ظهر وجودش کل عدم باشه، اون عدم منتقض شد، دیگه حق نداریم عدم را استصحاب کنیم، فقط باید وجوب را انتصاب کنیم. تفاوت خیلی دو مسئله روشن. لوکان الزمان و قیدن للجلوس او قیدن للحکم، این دیگه قابل استصحاب نیست. چرا؟ چون قید شد. اگر بخواهم استصحاب کنیم میشود قیاس، اسراء حکم من موضوع. اگر قید تو سر این میزنیم، میریم سراغ استصحاب عدم جهل. اما اگر این الظهر نبود، دارد نه تام، نه قید حکم، نه قید موضوع، وجودش کل عدمه، که انهو گفته اجلس فی المسجد، دیگه اینجا حق نداریم استصحاب عدم کنیم. چرا؟ لأن العدم، بگو، لأن العدم انتقضت به مطلق الوجوب، به مطلق الوجوب. اینجا باید استصحاب وجوب کنیم، نه استصحاب عدم. تا اینجا من کفایه و رسائل را گفتم، انشاءالله شنبه ببینیم آی خویی در مورد چه بگه. ولذا تنبیه ما تنبیه ششم است، دیگه قاطی با اون تنبیه نیست انشاءالله.